السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره این صفت بهشتیان و ظهور مقام انسان هست که گفتیم که در بهشت و آخرت همه چیز تابع نفس انسانه، تابع میل انسانه، و در واقع همه چیز شأنی از شؤون خود انسان هست. بهشت هر کسی نماینده باطن هر کس هست. اگر کسی در دنیا به شاخصه های بهشت که عبارت است از عشق و مهرورزی، یعنی همون رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، خودشو نرسونه، معناش این استش که وقتی از دنیا میره به باطن خودش محشور نمیشه. خواهش میکنم خوب دقت کنید، ما اگر بتونیم رو خودمون کار بکنیم به گونه ای که شاخصه های اصلی بهشت رو داشته باشیم اینجا، یعنی عشق و مهربانی، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، معناش این استش که وقتی از اینجا متولد میشیم قطعا به باطن خودمون که بهشت هست با همین خصوصیات وارد میشیم. اما کسایی که اهل نامهربانی و کینه توزی و خشونت و ناآرامی و اضطراب و زودرنجی و حساسیت و حسادت و مقایسه زندگیشون با دیگران، مسابقه گذاشتن با دیگران هستند، اینها تو همین دنیا جهنم دارن می سوزن دائما. تک تک این صفات آرامش رو از انسان می گیره. خب این وقتی که وارد آخرت میشه، آخرت باطن خودشه، قطعا نمیتونه به جایی وارد بشه که این آرامش رو داشته باشه. و اگر دائما قصه بخوره، غمگین باشه اینجا و غمهایی که گفتم، غمهای چهارگانه، این وقتی که از دنیا میره باز وارد باطن خودش میشه که اونجا پر از غمه، یعنی خودش این غمها رو برای خودش جلوتر ایجاد کرده، اون غمکده رو، اون محل عذاب و اون جهنم رو خودش برای خودش ساخته این رو. پس مسئله خودسازی رو باید جدی گرفت. اگر اینجا نتونی در درون خودت بهشت رو بسازی، چون وارد در باطن خودت میشی اونجا هم نمیتونی وارد بهشت بشی. مثل بچه‌ای که در رحم مادر برای خودش انواع مریضی ها، حالت بچه خودش این کار نمی کنه، پدر مادر براش می کنن، انواع استراب ها، مادری که دائما در حال استرابه، مادری که دائما در حال حسادت، قصه خوردن، زودرنجی، عصبانیت، حساسیت، مقایسه است، مسابقه است، اینا رو می ریزه تو این بچه، باطن این بچه رو پر می کنه از ناآرامی. این بچه وقتی که می دنیا میاد، در واقع میاد به جایی که باطنی که اون داشته در رحم مادر حالا ظاهر میشه اینجا. اون چیزی که بچه دریافت میکرده اینجا ظاهر میشه. خب حالا اینجا آزاردهنده است وقتی ظهور میکنه. بنابراین کسانی که در درون خودشون کینه، حسادت، رقابت، جهنم دارند، اینها الان تو باطنشون هستش، هرچند اذیتشون هم میکنه اینجا، اما وقتی که وارد عالم باطن میشن اونجا اینا ظهور میکنه، میشه اژدها، میشه مار، میشه آتش، میشه فشار قبر، چون دائما خودشون با این صفتا خودشونو فشار میدادن، با حسادت ها، با بد اخلاقی ها، با زودرنجی ها، با عصبانیت ها، با انواع و اقسام بیماری ها، اینا خودشون رو فشار میدادن. حالا اونجا هم که میره وارد همین تنگنای خودش میشه، تنگنایی که خودش با خودش آورده. اما اگر نه آدمی باشه که آرام راضی از زندگیش، اهل شکر و رضا و توکل هست، کینه نداره، اهل تلاش و سعی هست، تنبل نیست، بی‌حوصله نیست، این آدم وقتی که وارد اونجا میشه، چون اینجا دقیقاً آرامش داشته نسبت به عملکرد خودش و اخلاق خودش، راضی بوده از عملکرد خودش، فضای اونجا فضای واقعاً رضایت بخش و شیرینی خواهد بود براش. حالا من آیاتش رو بخونم براتون، ببینید چقدر جالبه که خصوصیت ها رو چقدر دقیق داره خداوند تبارک و تعالی برای ما ذکر میکنه. صلوات خط بفرمایید. سوره قایشیه آیه 8 تا 16 خیلی مست میکنه آدم و خیلی زیباست. وجوهان یوم اذن نائمه لسعیها راضیه. شما چهره هایی رو میبینید اونجا تو بهشت که نائم هستند، یعنی با نشاط هستند، اما نشاطشون از نوع نائمه بودنه، یعنی نشاط حاکی از دارایی، از پیروزی، از ثروت. خب یه بهشت جاودانه بهشون میدن، این بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. وقتی که اینو در اختیار این قرار میدن، شما فکر کنید که چه حسی بهش دست میده، و جاودانه هم هست، ابدی هم هست. حالا شما چهره این آدم رو در نظر بگیرید که قراره وارد این بهشت بشه و قرارم نیست دیگه تا ابدیت خارج بشه، در یک فضایی که قرار خودش سلطان اونجا باشه، حاکم اونجا، پادشاه اونجا باشه و همه چیز تابع اراده اوست، هر چیزی که بگی تابع اراده اوست. بخونم براتون یه روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از پیغمبر سوال کرد آقا تو بهش اسبم هست؟ حالا علاقه داشته به اسب یا اسب سواری تو بهشت؟ خیلی قشنگه جواب پیغمبر. پیامبر چجور جواب میده؟ میفهمد که ان الله ادخلك الجنه فلا تشاء ان تحمل فيها على فرس من ياقوت حمراء يطير بكف الجنه حيث شئت. پیامبر سوال شخص رو با یه سوال جواب میده، میگه اگه بری بهشت، وارد بهشت بشی، نمیخوای که در اونجا سوار یه اسبی از یاقوت قرمز بشی و هر جایی که دوست داری باهاش بری، هر جا دلت میخواد. یتیرو به کف الجنت حیث شد. یتیرو یعنی اسبی نیست که روی زمین حرکت بکنه، یتیر رو پرواز میکنه، این اسب اسبیست که پرواز میکنه و تو رو هر جا دلت بخواد میبره. اون اینجوری سوال کرد، پیامبر اینجوری جوابشو داد. حالا یه بنده خدایی گویا خیلی با اسب حال نمیکرده، از پیغمبر سوال میکنه که هل فی الجنت من ابل، شترم اونجا هست؟ به پیغمبر دیگه جواب نمیده. ببین چقدر قشنگ حکیم، یعنی این اونجا دیگه نمیگه مثلا آره شطورم هست مثلا. قال فلم یقل له مثل ما قال لصاحبه، همون حرفی که به اون طرف مقابل زد پیغمبر به این نمیزنه، این همچین حرفی نمیزنه. چی میگه؟ میفهمد ان یدخلک الله الجنه یکن لک فیها مشتهت نفسک و لذت عینک. ببین تمام میکنه کار رو پیغمبر، اگه خدا تو رو داخل بهشت بکنه، اگه رفتی بهشت، یکن لک فیها مشتهت، هر چی بخوای هست، هر چی اراده کنی، خوب دقت کنید، یه انسان شبیه خدا میشه اونجا و هرچی اراده میکنه، و امام باقر علیه السلام فرمود مؤمن در بهشت سفارش دهنده نیست، اراده کننده است. میگه هرچی بخوای، هرچی که لذت ببری ازش و چشمات دوست داشته باشه ببینه، چشمت بخوای ببینه، هرچی میخوای ببینی، لذت عینک، چشمت لذت میبره هست، محدودیتی اونجا وجود نداره. که حالا شما هی اما سوال میکنیدم شطور هست اونجا، نمیدونم اسب هست، هرچی که میخوای اونجا. اصلا خوب دقت کنید چی عرض میکنم، بهشت تابع توه، بهشت مثل خیال میمونه که تو خیالت هرچی رو میخوای میآفرینی و تحقق پیدا میکنه. البته ما در خیال چون ضعیف هستیم نمیتونیم بی نهایت چیزایی رو که دوست داریم تصور کنیم، برای اونجا هست، اونجا برای تو هست. حتی به قدری جالبه که میگه اگر به چیزی هم به ذهن تو نرسه خودشون نشونت میدن. خدا میگه من به ذهنت میندازم این شکلها رو. در بهشت از هر چیزی که شما بخواید آلبوم وجود داره، نمونه وجود داره، نشونتون میدن، میگن انتخاب کنید. اگه انسان خودش هم تصور نکنه میگن بیا ببین تصور، بیا خداست، خدا بی نهایت تصویر داره. الان خدا چند تا آدم تا الان آفریده؟ چند تا آدم تا الان آفریده؟ چهره ها همه مختلف، اثر انگشت ها مختلف، ژن ها مختلف، دی ان آ و ار ان آ شون مختلف، محدودیت نداره. خب میخوام بگم ذوق زدگی و چهره نائم که میگه یعنی چی؟ یعنی آدم چهرهش چجوری میشه توی بهشت؟ بعد میفرماید که لسعیه ها راضیه، این خیلی مهمه، از تلاشش راضیه شخص. یه خدا رو شکر زحماتم، تلاشام، خودداری هام، تقوا هام، آلوده نشدن هام، گناه نکردن هام، زحمت هایی که کشیدم، سختی هایی که کشیدم نتیجه داد. لسعیها راضیه. خیلی فرق بین دو نفری که یکی به فرمان خدا زندگی میکنه، یکی به فرمان نفس خودش زندگی میکنه. یکی به خدا میگه هر چی تو بخوای، هر چی تو بگی، تا یک کسی که به نفس خودش میگه نه، به خدا میگه هر چی دلم بخواد. خیلی متفاوته این دوتا. لسعیها راضیه. اونوارا فهمود چی لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان هیچ چی نیست مگر همون که خودش تلاش کرده باشه واقعا براش. هر چی که تلاش کردی، هر چی که زحمت کشیدی اونجا خواهید دید. این داره به ما میگه که مواظب باشید که بچگی نکنید. همه ی زندگی همین چند روز دنیاست، شما یه ابدیت سر راهتون هست، یه جاودانگی دارید، شوخی نیست جاودانگی. خدا رحمت کنه علامه رو، بارها ما از زبان ایشون شنیدیم، چه موقعی که پای درسشون بودیم، چه زمانی که ملاقات می‌رفتیم خصوصی منزلشون، همیشه این تذکر رو می‌دادن مرحوم علامه حسن زاده برای شادی روح این بزرگ مرد. همه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. که آقا ابدیت در پیش داریم، همیشه اینو ایشون تذکر میداد. اگه کسی باور بکنه تمام شادی، آرامش و عشق میاد تو وجودش. اگه انسان تو برخورد با همه حوادث زندگیش یادش بیفته که جاودانه است، ابدیت در پیش داره، هر کاری بکنی ذخیره میشه تو وجود، تو رحم دنیا با خودت میبریش. اون موقع است که انتخابهای انسان، سبک زندگی که انسان انتخاب میکنه خیلی متفاوته با سبک زندگی که اهل غفلت و اهل جهنم انتخاب میکنن، بی نهایت متفاوته. لسعیه ها راضیه. مثل این کنکورهی دیدید که مثلا یه دفعه میخواسته فلان رشته بره، فلان دانشگاه، زحمتش کشیده، حالا اسمش در اومده قبول شده، یا خیلی زحماتم نتیجه داد، تا اونی که یه دفعه میبینه که اصلا خیلی فاصله داره با آرزوهاش، اصلا قبول نشده، اصلا قبول نشده. لسعیها راضیه. یعنی میگه بیا این همه تلاش که جزا ان به ما کانو یعملون، بعد زحماتی که کشیدی. تازه خدا میگه که ولدینا مزید، حالا من روش میذارم، رو اونی که تو تلاش کردی من بی نهایتش میکنم، میذارم برات. پس یادمون نره این که همیشه به ما میگن وقتی که بین دنیا و آخرت قرار یکی رو انتخاب بکنید، آخرت رو انتخاب کنید، آخرت رو انتخاب کنید که خیر دنیاش هم ببینید. ولی وقتی که دنیا رو انتخاب میکنی، از همونی که انتخاب کردی خیر نمیبینید. یعنی همونی که انتخابش کردی و ترجیحش دادی به آخرتت، همون میشه شر، همون میشه دشمن، همون میشه نابود کننده تو. سر دو راهی قرار گرفتید، تو دعا هم هست همین صحیفه جامعه دعای داره از امام سجاد، خدایا منو توفیق بده اگه بین دوتا انتخاب موندم، اونی که جاودانه است انتخابش کنم، اونی که ماندگاره من انتخابش کنم. تو این توفیق رو به من بده خدایا، ماندگار رو انتخاب کنم، نه موقت و رفتنی رو. لا تسمع فیها لاغیه، اونجا حرف بیهوده، حرف قصه آور، حرف ناراحت کننده، حرف لغو نمیشنون است. چه فرهنگیه؟ این یعنی چی؟ یعنی تو زندگیتون هم که هستید همین جوری باشید با اطرافیانتون. فیها عینون جاریه، چه خبره؟ در آنجا چشمه ای روان است. نمیگه رودخونه، چون رودخونه رو داره، انهار. میگه عینون جاریه، یعنی چشمه هست که جریان پیدا کرده. فیها سرر و مرفوعه، تخت های بلند بالا و بلند مقامی اونجا هست. و اکواب و موضوعه، قدح هایی که قبلا چیدن براتون، یعنی اون جام ها و قدح های شراب و انواع نوشیدنی ها رو مهیا چیدن، موضوعه چیدن براتون مهیاست. و نمارق و مصفوفه، بالش هایی که چیده شده، یعنی بالش ها رو اینجوری کنار هم آماده چیدن برای شخص. داره راجع به معماری اون تخت صحبت میکنه، بالش هایی رو که چیدن کنار هم برای شما. و زرابی و مبسوسه، و فرش هایی که برای شما گستروندن. حالا فرش اونجا چیه، بالش اونجا چیه، چشمه اونجا چیه، قدح هاش چی است؟ ما به قول میرزا، خدا رحمتش میکنه، میگم من رفتم اصلش رو دیدم، بهتون دارم از اونجا خبر میدم. هر چی اینجا هست یک ده میلیاردم اونجاست، یک ده میلیاردم اونجاست. حالا ما تو قاعده نسبت بهتون اینا رو یاد دادیم که چجوری اندازه گیری بکنید، ولی همین مقدار که میرزا میگه یک ده میلیاردم، یعنی گلی که تو اینجا میبینی، عطری که اینجا بوش میاد، موسیقی اینجا، قیافه های اینجا، خونه های اینجا، شراب های اینجا، حالا شراب اینجا که حرامه، نوشیدنی هاشون، نمیدونم چشمه هاشون، هر چی که دلت میخواد. میگه اینو یه ضریب 10 میلیارد بذار جلوش ببین چه خواهد شد. اصلا انسان میتونه تصورشو کنه؟ تصورشو حتی. بریم سراغ صافات، سوره صافات آیه 50 تا 61 صلوات خط بفهم. اللهم صل على محمد. پس ببین خدا وقتی به ما میگه، دین ما وقتی به ما میگه اگر قصه بخورید مریضید، القم مرض و نفس، اگه کسی قصه بخوره مریضه، یا وقتی میفهمد کسی که برای دنیا قصه بخوره گریه بکنه میره جهنم، عوامل بی نهایت شادی رو خودش در اختیار ما گذاشته. میگه به چی شاد باشید، به چی دلخوش باشید. یعنی داری قصه میخوری برای از دست دادن یه چیزی، حواست باشه داری چیا رو از دست میدی. یا هر چقدر که قصه بخوری اینا رو نابود کردی اونجا، هر چقدر قصه بخوری. افسوس خوردن، قصه خوردن، دعوا کردن، کینه گرفتن، جنجال را انداختن، یعنی نابود کردن اون چیزی که داری. اینجا برای هر چی که قصه بخوری بی نهایتش داری از خودت میگیری. میگه اینا برای شما هست، فقط قصه نخور، استراب نداشته باش، غم نخور، کینه نداشته باش، افسوس نخور. یعنی راه حلش داره به ما میگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آل محمد و اجمعین، فرمود لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما ذوبی عنكم. اگه میدونستید چی برای شما ذخیره شده، هیچ وقت به خاطر چیزایی که ندارید قصه نمیخورید. میگه خاله چلو چشم دارم میبینم یه عده دارن، دارم افسوس میخورم، اونا دارن من ندارم. میگه خب اونا دارن، دارن از سهم خودشون استفاده میکنن، سهم تو ذخیره است برای تو، سهماتون مساویه، ولی کسی داره اینجا مصرف میکنه داره سهمشو مصرف میکنه، تو اونجا جاودانشو داری، چیزی از دست ندادی. مثل دو نفر بهشون مثلا فرض بفرمایید نفری 100 میلیون میدن، بعد میرم بازار، یکی این 100 میلیون رو همینجا خرید میکنه، کسی داره میگه من کارش دارم 100 میلیون رو دارم، خرید نمیکنه ناراحت نیست، چون ذخیره داره خودش، من دارم، من خودم دارم همه رو، حالا این خریده همه رو دوستش مصرف بکنه، من نه، من با این 100 میلیون میخوام کار دیگه، میخوام سرمایه گذاری کنم، میخوام کار دیگه کنم، قصه ای نداره این. یا من مثل تو نمیام الان هوس بازی کنم هرچی دارم اینجا خرجش بکنم. پس کسی چیزی از دست نداده، این یه توهم شیطانیه که آدم ها فکر میکنن چیزی از دست میدن اگه طاعت داشته باشن، اگه تقوا داشته باشن، اگه رعایت دستورات خدا رو کنن محروم میشن. و برعکس بعضی وقتا کسایی که اهل تقوا هستن فکر میکنن که الان ایناشون اهل تقوا هستن دارن محرومیت میکشن، بقیه که بی تقوا و آزاد و ول و رها هستن، بی قید و بی برنامه هستن، خیلی خوشن. اینجوری نیست، همه چیز حساب داره. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، میگه تو بهشت که نشستن یکی از کارهای بهشتیا این استش که روبروی هم میشینن با هم حرف میزنن، لذت میبرن، گپ میزنن، گفتگو دارن. یکی از چیزایی که میگن خاطرات دنیاست، وقتی میشینن تو بهشت خاطرات دنیا رو تعریف میکنن، خاطرات قشنگشون از عبادتها، زیارتها، ملاقاتها، همه چی، و چیزای بد هم میگن، یادشون میاد دیگه که تو بهشت مثلا تو دنیا چجوری بوده اصلا، حالا چی شده رسیدیم به اینجا، اینا تو بهشت نشستن حالا یادشون میاد دنیا رو. قال قائل منهم ان کان لی قرین، یکیشون میگه من یه رفیقی داشتم تو دنیا، یه همسایه، یه دوستی، یه همکلاسی، یه رفیقی داشتم تو دنیا، یقول انک لمن المصدقین، تو واقعا این حرفا رو باور کردی، آخرت و قیامت و خدا رو اینا رو قبول داری؟ من رفیقم به من اینجوری حرف میزد تو دنیا، یه رفیقی داشتیم تو دنیا، همیشه به من میگو، هم کلاسمون بود، شوهرم بود، زنم بود، بچه‌م بود، خانواده همسرم بودن، مسخره میکردن منو، با عقایدم رو مسخره میکردن، میگفتن تو هم باور کردی حرف رو؟ تو هم این حرف رو باور کردی؟ آخرت و خدا و بهشت و جهنم و اینا رو تو هم باور کردی؟ اعزا متنا و کنا ترابن و اعزامن اعنا لمدینون، اگر ما مردیم، خاک شدیم و استخوان شدیم، شدیم یه مش استخون، آیا واقعا اونجا ما رو جزا میدن؟ اونجا ما میریم میپوسیم، بعضی اینجوری فکر میکنن دیگه، میریم میپوسیم. یعنی اینجا اینا انقدر احمقن که انسان رو ماده میدونن، در حالی که اکثر زندگیشون برای چیزیست که مادی نیست. الان عشق یه زن و مرد به هم دیگه متریه، الان چند متر هم دیگه رو دوست داری، چند سانت دوست داری، چند کیلو، عشق الان مادیه، عشق مادر به فرزندش، فرزند پدر مادرش، یه کسی قهرمان میشه افتخار میکنه، یه کسی همه عمرشو میذاره بره مثلا یه قهرمانی به دست بیاره، مادیه این؟ افتخارها، عزتها، ذلتها، عشقها، تنفرها، کدوم اینا مادیه الان که تو میگی من انسان ماده است؟ همین تو دنیا، تو دنیا الان ما فقط یه مادهمون فقط یه محسوساته، همینا بگه ماده. الان آدرس خونتون مادیه، شما تو ذهنتون هست، علمی که دارید، سوادی که تحصیل کردید، دانشگاه الان کجای شما هست؟ مگر اگه دانشجو رفت الان شده دکترا، به وزنش اضافه شده، به حجمش اضافه شده، دکترها چاقتر و بزرگتر و بلندتر میشن؟ نه. و علم این الان کجاست؟ علم حقیقت باشه، این همه داریم اختراع میکنیم، اکتشاف میکنیم، اینا علم دیگه. شما میرید 1 میلیارد میدی هزینه میکنی به یه نفری که با تو هیچ فرق نداره، ولی اون علم داره، میخوام هزینه کنم مثلا سرطانمو درمان کنم. چجوری خودتون میسپاری به این؟ اون چی داره؟ اونی که داره جسم ماده است؟ نه. افتخارها، عزتها، ذلتها، غمها، شادیها، اینا کدومشون ماده است که تو فکر میکنی انسان ماده است؟ که اگر رفت زیر خاک پوسید نابود شده است. تو همین دنیا هم اینو قبول نداری خودت. میگه من همسرمو دوست دارم، حاضرم جونمو براش بدم، بچه‌مو دوست دارم، حاضرم جونشو بدم. میگم برای این دوست داشتنت کو نشونمون بده ببینم کجاست. الان این عشق کجای توئه؟ الان عشقی که به بچه‌ت داری میگه جونمو حاضرم بدم براش، برای داداشم، مادرم، خواهرم، پدرم، مادرم، این الان این عشق کجاست؟ چه رنگیه؟ چند متره؟ چند کیلوه؟ داره با این عشق زندگی میکنه ها، برای عشق برای وطنش، برای کشورش، برای خانوادهش، برای دوستاش داره زندگی میکنه. با اینها زندگیش اساسا بر اساس چیزایی هستش که وجود مادی ندارن. بعد میگه همش همینه، ما پوسیدیم هیچی. با تو همین الان تو دنیات هم که هستش، همه زندگیت برای ماده نیست. تو حتی اگه مادرم میخوای، برای چیزای غیر مادی میخوایش. میگه پول داشته باشم پوز بدم، ها این ماشین رو بخرم باهاش، این لباس رو بخرم باهاش قشنگ بشم، دیگران از من خوششون بیاد. اون خوش اومدنه مادیه؟ اصلا این احساس گدایی که تو داری میخوای خرج کنی تا دیگران خوششون بیاد از تو، این فقری که داری، این ذلتی که داری، این احساس خاری و کوچکی که داری که میخوای با خرج کردن، با قیافه، با مو، با پشم، با نمیدونم آهن، با لباس، با آجر شرافت کسب بکنی، خود اون احساس شرافت اون مادیه؟ پس تو الان اگه حتی پولم میخوای و مادرم میخوای، برای یه چیز غیر مادی میخوایش. آخ چطوری احمقانه انسان میگه که ما اگه مردیم، خاکستر شدیم، نمیدونم استخون شدیم، جزا میبینیم؟ آخ همین الان تو دنیا تو جواب بده، آخرتت بماند. حالا همه اون چیزا که تو براش ارزش قائلی به من نشونش بده، بیا به من نشون بده عکسش و شکلش و اندازش و اصلا نقاشی کن، میتونی؟ حالا این تو بهش میگه که آره یه رفیقی داشتیم از من سوال میکرد که اگه ما مردیم و اذا متنا و کنا ترابن و عظاماً استخوان شدیم، انا لمدینون، آیا ما جزا بهمون میدن اونجا؟ پاداش میگیریم، جزا میگیریم، کارهای بد، کارهای خوبمون؟ قال هل انتم مطلعون، این خیلی قشنگه، این یه تیکش. بچه ها میدونید رفیقم کجاست؟ کسی خبر داره اون دوست من که تو دنیا این سوالا از من میکرد الان کجاست؟ هل انتم مطلعون، اطلاع ازش دارید؟ فطلع، ببینید میگم تو بهش اینجوریه، اراده مساویس با شدن، میگه بذار ببینم، ببینم کجاست. همین که اراده میکنه، فرعاه و فی سوائل جهیم، یه دفعه رفیقشو وسط آتیش میبینه. فرعاه و فی سوائل، وسط جهنم میبینه. همین که میگه ببینم کجاست، همین اراده میکنه، هر جای جهنم رو بخواد میتونه ببینه، و هر کس بخواد میتونه صحبت بکنه. فرعاه قالت الله ان کت لتردین، وقتی نگاش میکنه این که تو وسط جهنمه، بهش میگه که به خدا چیزی نمونده بود، کت لتردین، منو نابود کنی با این حرفات، نزدیک بود منو گمراه کنی، میخواستی هلاکم کنی. لتردین یعنی پس هلاکم کنی. خوب شد به حرفات گوش نکردم، خوب شد وسوسه هات رو من اثر نذاشت، خوب شد عقلی کردم و به این حرفای مزخرف تو گوش نکردم. و لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، میگه اگر لطف خدا نبود الان منم از احضار شدگان بودم. من الان تو رو احضارت کردم دیگه، احضارت که الان یه کسی دیگه داشت منو احضار میکرد که ببینه من کجا هستم. لطف خدا شامل حالم شد، من خودم احضار کننده هستم، احضار شونده نیستم، لطف خدا در حامل. بعد چند تا سوال میکنه، بعد میفهمد ان هو ان هازا لهو الفوز العظیم. بارها گفتم خداوند منشأ ریاضیاته، یعنی عددها و اندازه ها رو خدا خلق کرده. کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا ریاضیه. وقتی میگه دنیاتون خیلی کوچیکه، دنیاتون خیلی بازیچه است، ولی اونجا رستگاری خیلی عظیمه. یه نفر که منشأ اطلاعاته داره به شما حرف میزنه، مثل یه نفر بگه فلان چیز الان یه سانته، بعد میگم اون چقدره، میگه اون 1000 کیلومتره. یه نفر داره راجبش گزارش میده، یه نفر داره راجبش گزارش میده. همونی که خالق کل شیعه میگه دنیاتون خیلی کوچیکه، خیلی بازیچه است. بعد وقتی میرسه به آخرت میفهمد که ان هذا لهو الفوز العظیم. فوز نمیتونم بهتون بگم چی کلمش، میتونم فقط یه جوری بگم همه سعادت، فوز، همه رستگاری، همه کامیابی، همه خوشی، هر چی که بگی، میگه این فوز عظیمه. عظیمی که وقتی خدا بگه عظیمه یعنی چی؟ دنیا رو با این همه بزرگیش خدا میگه بازیکست و کوچیکه، بعد اونو میگه عظیمه. مثل رحم مادر با دنیاست. رحم مادر چقدر در مقابل دنیا؟ رحم مادر 9 ماه دنیای یه بچه بوده، دنیای ماها بوده، همه زندگی ما اونجا، همه دار و ندارمون 9 ماه اونجا بوده. حالا وقتی میای تو دنیا اصلا قابل مقایسه است؟ زندگی کردیم اونجا. دنیا دقیقا نسبت به آخرت مثل رحم مادر میمونه. یعنی تو وارد یه جایی میشه که اینجا برات رحمه، کوچیک. شما اینجا خوب دقت کنید، اینجا فقط رو کره زمین، اونم رو ربع مسکونش، 3/4 که آبه، کسی زندگی نمیکنه اونجا. تو 1/4 زمین این 200 کشور هستن، 8 میلیارد آدم هم تو این 1/4 زمین دارن زندگی میکنن. ما زمین زندگی میکنیم دیگه. اونجا میگه بهشتت به اندازه همه آسمان ها و زمینه، همه آسمان ها و زمینه. اگه میگفت بهشتت به اندازه کل کره زمینه خیلی بود، ولی نمیگه به اندازه همه کره زمینه، میگه بهشتت به اندازه همه آسمان ها و زمینه. ببینید اصلا نعمت یعنی چی، فوز یعنی چی. حالا خدا میگه شما اونجا حیاتتون عظیمه. فهمود من دنیا رو با 1 رحمت خودم آفریدم، 99% رحمتم رو گذاشتم برای اون طرف بهتون بدم. ما با چه خدای مهربونی سر کار داریم. آدم دوست داره 1000 جان داشته باشه، بریزه پای این خدا، بریزه پای این معشوق، بریزه پای خدا. و 99% رحمتم رو ذخیره کردم برای اون طرف شما. خدا کنه آدم این از دست نده. بعد میفهمد که حالا خدا داره توصیه میکنه، خدا به ما نصیحت میکنه. آقا خدا، یا خدا دلش میسوزه. یکی از اسمای خدا حنانه دیگه. حنان یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی دلسوزه برای بندهش، خیلی دلسوزه خدا. مادرها دیدی بچه ها نفهمی میکنن، یه جاهایی مادر میگه بعد عزیزم اینطوری نیست، اینجوری کن، اینجوری کن. بچه هی احمقی میکنه، حرفای درشت و قلمبه سلمبه میزنه، میخواد دنیاشو نابود بکنه، آیندهشو نابود بکنه. مادر رو دلسوزه میگه بابا جون حرف گوش کن. مادر میگه حرف گوش کن مادر جان. بابا میگه بابا جون حرف گوش کن، اینجوری اینجوری. حالا خدا در مقام کسی که بی نهایت دلسوزه داره برای ما دلسوزی میکنه. چی میگه خدا؟ لمثل هازا فلیعمل العاملون. اگه کسی کمی شعور داشته باشه بسش، کمی یا زیاد لازم نیست، یه کسی یه ذره شعور داشته باشه با همین کلام خدا بس. خدا میگه برای همچین چیزی باید دعا دنبال برنامه ریزی و عمل زندگیتونه. زندگیتون رو بر اساس یه همچین چیزی طراحی بکنید، نه برای آدما، برای کسای دیگه، برای دنیا، برای همسرت، برای پدر مادرت، برای دوستات، برای مردم، کی خوشش بیاد کی خوشش نیاد. نه، یه لمثل هازا، برای یه همچین چیزی فلیعمل العاملون. حالا به دنبال برنامه ریزی برای همچین چیزی برنامه ریزی بکنید. اونی که بگه من بچه دار نمیخوام بشم چون دنیا دیرایی میخواد بکنه، و یه بچه که تو یه بچه وقتی جلوشو میگیری بچه دار نمیشی، یه نسل رو نابود کردی. فقط یه بچه نیست که نیوردیش، یه نسل رو نیوردی، مانع تولد یک نسل شدی. شوخی نیست، اون یه بچه میتونه یه ابدیت برات بسازه. ولی تنبلی، تنپروری، میگه کی حوصله بچه داری داره، کی حوصله خانواده داری داره، همین آدم بیچاره میکنه. لذا اکثر جهنمی ها آدم های بدی نیستن، اکثر جهنمی ها آدم های تنبل هم. فقط خوب دقت کنید چی میگم، این حدیث حرف من نیست، حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله. اکثر جهنمی ها آدم هایی بودن که پیغمبر فرمود بیشتر ناله های جهنمی ها به خاطر امروز و فردا کردنشونه. میخواستن توبه کنن، میخواستن آشتی کنن، میخواستن سبک زندگی درستی رو پیش بگیرن، هی تنبلی کردن، گذاشتن حالا بشه بعد، برای بشه بعد، بعدن، حالا بذار ازدواج کنم، بذار بسن کنکور قبول شم، بذار برم سر کار، بذار فلان، تصمیم نگرفتن. بیشتر جهنمی ها کسایی هستن که تنبلن، بی حوصله و تنبل هست. میگه امام باقر علیه السلام کلید همه بدبختی های انسان چه در دنیا و چه در آخرت تنبلی و بی‌حوصلگی همین. حالا خدا داره ما رو دعوت به عمل میکنه، لمثل هازا فلیعمل، دستور میده، میگه باید برای این کار کنید. شما هم من خیلیتون رو میخوام، من خدا دارم بهتون میگم 99% کجا، 1% کجا، بفهمینو برای این تلاش بکنید، برای این زندگی بکنید. برای همین فاطمه زهرا، امیرالمومنین، حسنین، پیامبر سختی های زیادی داشتن، اما هر وقت میخوردن به سختی میگفتن که خود پیامبر اصلا شاهد بود، خدا دنیا رو برای ما نخواسته، ما آخرت رو برای ما ذخیره کرده. آروم میشدن آدم. چقدر خوبه آدم وقتی دنیایی ازش فانی میشه به یه نعمت تو دنیا نمیرسه بگه ابدی شست برام، قصه چی بخورم، برای چی ناراحت بشم، جاودانش برام هست. به صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب میخوام سراغ روایت ها. یه روایت کوتاه میخونم چون به من گفتن 5 دقیقه، یه روایت کوچیک میخونم براتون. ازش تها، باز نها کنید، میگیم بهش تابعه چیه؟ اشتهای مؤمنه، میل، اراده. ازش تها، ببین هیچ دلیل دیگه ای نمیخواد داشته باشید، تو اونجا هیچ دلیلی لازم نداره برای سبک زندگیتون جز چی؟ برخلاف دنیا. برخلاف دنیا که باید مصلحت فکر کنی، اونجا میگه فقط مصلحت نمی، اینجا هرچی فقط دوست داری همینو انتخاب کن، میلاتونو بیارید دیگه، اینجا مصلحتی وجود نداره، هرچی عشقتونه اینجا. برخلاف دنیا، چقدر احمقن اونایی که به خاطر یه ذره هوسای دنیایی تمام ابدیتشون از دست میدن. وقتی این میره تو ابدیت هرچی دلش میخواد، این حسرت و غم و قصه جاودانه میگیردش. یه ذره فکر کنید به این چیزی که دارم میگم. بهش تابع اشتهای شماست. اونجا نمیگی بخوام نخوام، چیزی کم نشه، کسی ناراحت نشه، کسی بهش بر نخوره، بد نشه، اینجوری نیست. ببینید هرچی بخوای، اونجا فقط تو داری میری هرچی بخوای انجام بده، هر کاری که دوست داری. تصور کن دیگه، آزادی مطلق توی فضای بی نهایت و زمان بی نهایت. پس اگه کسی گفت بهش یعنی چی، بگی چی؟ آزادی مطلق در چی؟ فضای بی نهایت و چی؟ زمان بی نهایت. خب اینو بیارش کنان دنیا، ببین چقدر فرق میکنه، چقدر احمق آدم برای همین هم حضرت میفرماید من امر دار اقامتهی فهو العاقل، اونی که ابدیتش رو آباد میکنه فقط اون عاقله، بقیه اصلا عاقل نیستن. بقیه پیامبر فرمود هم مجنونن، دیوانن. اگه کسی ابدیتش رو از دست بده دیوانه است واقعا. کسی به یکی بگی آقا 1000 تومان خوبه یا 100 میلیارد تومان، بگی 1000 تومان، دیوانه است دیگه. حرفی که ما میزنیم نسبتش خیلی ضعیفه این مثال ما، محدود با بی نهایت. دزن آقا پیغمبر چجوری حرف میزن راجع بهشت؟ ازش تحل مومن، مومن هر وقت دلش بخواد. دلش بخواد چی؟ ازش تحل مومن الولد فی الجنه، میگه دلم یه بچه میخواد. اصلا الان حواس کردم یه گوگوری مگوری داشته باشم اینجا. بچه دلم میخواد. میشه بچه دارشن اونجا یا نه؟ خب میگه هرچی اراده کنی هست. ولی چجوری؟ میگه خب حالا یعنی چی؟ یعنی الان برو همسرت باردار بشه ازت، 9 ماه بگذره، بعد درد زایمان بگیردش، بعد ببریدش بیمارستان بهشت. میگه اینجوری نیست. میگه وقتی مؤمن بچه میخواد، کان حمله و وضعه و سنه فی ساعت واحده کما یشتهی. میگه دلم یه بچه 3 ساله میخواد. میگه جا در جا همسرش باردار میشه، در جا در جا میزاد، 3 ساله میاد. قربون پیغمبر برم. اراده است. میگه 5 ساله میخوام الان. یه بچه 200 ساله میخوام. هر چی بخوای. خیلی عجیبه ها. بهشت و پیغمبر چقدر اینا زحمت کشیدن برای ما ترسیمش کردن اینا رو تا ما بفهمیم معانی اون جاودانگی و انسان یعنی چی. اینا بحثی که ما داریم میکنیم بهش بهانه است، اینا بحث انسان شناسیه. یعنی تو باید بفهمی چی قراره بشی، تو دنیا باید به کجا برسی. وقتی ارادت و تابع اراده خدا میکنی، همه چیز آخرت تابع اراده توه. میخواد اینو بگه، میخواد بگه اونجایی که تو به خدا میگی چشم، یه ابدیتی میاد که خدا به تو میگه، نمیگه چشم، میگه هر چی خودت میخوای مثل من برو آزادی. یه چیزی بالاتر از چشمه. وقتی اینجا به خدا میگی نه نمیخوام، دوست ندارم، داری به خودت فشار میاری. اما وقتی به خدا گفتی چشم، اونجا همه ابدیت به تو میگه چشم، چی میخوای؟ فقط چی میخوای؟ هر چی اراده کنی. این که من دارم میگم کم دارم میگم، چون کسی اونجا از تو سوال نمیکنه چی میخوای. چی میخوای یعنی معطلی. من یه کسی بهم بگه چی میخوای، منم بگم اینو میخوام، میگه انقدرم مؤمن معطل نمیشه. میلش با شدنش با چیزی که میخواد یکیه. ازش تها میگه تو یه لحظه اون اتفاق میفته. میگه الان من یه بچه 4 ساله میخوام، 5 ساله میخوام، دختر میخوام، پسر میخوام، این رنگی، چشاش اینجوری، موهاش اینجوری، پوستش اینجوری، لپش اینجوری، دماغش اینجوری، دستش اینجوری، هر چی که میخوای همون لحظه بچه دارید. خب حالا یه بچه خسته شدی چی؟ پدر سوخته اذیت نکن. ها؟ میگه اراده کن، هر چی دلت بخواد میشه دیگه. دیگر نمیخوام بچه داشته باشم. خب میشه بزرگ چقدر؟ میشه 20 ساله، میشه هر چی تو بگی، هر سنش هر چی تو بخوای میشه. این بهشته. خب بقیهش ببونه انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی